بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دستغیب، 3 آبان ماه 1400.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله ای رو مرحوم صاحب عربه مطرح کرده بودند و ما از چند قبل بحثش شد، در جایی که غیر از ارکان از اجزاء نماز چیزی رو فراموش کرده باشد نماز باطل نیست، و از جمله اونها سجده واحده و تشهد که خصوصیت هم داشت در رابطه با قضاء سجده واحده یا قضاء تشهد بعد از نماز مطالبی بیان شد. و یه نکته هم اونجا بحث محل تدارک بود و تجاوز از محل تدارک که هر کدام حکم جداگانه داشت. حالا ابتدا مطلبی رو در رابطه با سجده سهو میگیم که اونجا ضمن اون مسئله مطرح میشد که آیا اساساً سجده سهو واجبه یا نه، در مواردی که احیاناً نسیان پیش بیاد، حالا خصوصاً در رابطه با فراموشی سجده واحده یا فراموشی تشهد. بعد از اون هم راجع به محل تدارک بحث میکنیم. در رابطه با سجده سهو پس از نماز واجب، در فرضی که تشهد فراموش شده باشه و از محل تدارک هم بگذره، یعنی به رکوع رکعت بعد وارد بشه شخص، خب گفتیم نماز صحیحه و روایات معتبره ام از صحیحه و موثقه تصریح کردن بر این که دو سجده سهو بعد از نماز به جا بیاره، همونطور که فتوای مشهورم بر همین. اما در مورد سجده فراموش شده، یک سجده مشهور به وجوب قضاء اون یک سجده بعد از سلام و نماز قائل شدن، البته در فرضی که وقتی متذکر بشه که از محل تدارک گذشته باشه. برای اثبات این مطلب هم که عبارت از وجوب سجده سهو است، به روایتی متمسک شدند و اون مرسله سفیان ابن سمد، البته غیر از اون چه که در روایات مربوط به احیانا تشهد فراموش شده است که اون جای خودش داره، اونها نصوصی که تصریح کرد. اما در مورد یک سجده که فراموش شده باشد و از محل تدارک هم گذشته، یک روایتی است که مرسله هم هست و به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام قال تسجد سجدتی السهو فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان. خب در این روایت بیان می کند که سفیان ابن سمت، البته اونطور که عرض کردیم این مرسله هست از امام صادق علیه السلام که فرمودن دو سجده سهو در هر زیادتی یا نقصانی که عارض بشه بر تو، تدخل علیک، وارد بشه به تو. وسائل الشیعه جلد 5 باب 32 ابواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث 3. حالا ببینید این روایت اولا مرسل است و خب طبعا ضعیفه. قول مشهور هم منجبرش نمیتونه باشه، تازه بر فرض که قول مشهور مطابقت داشت با مضمون روایت، ممکن بود اینجا بگیم که علی مبنا به هر حال شهرت منجبرش، اما اینکه نمیتونه چون مشهور در مواردی از جمله مثلا همین سجده فراموش شده، یک سجده که قائل به این هستن که به هر حال قضا به جا آورده بشه و یا نه سجده سهو هم بگیم که اونجا به جا بیاره، با بعض موارد این طور نیست که مضمون این روایت رو قبول داشته باشن که به این نحو اعم هر زیادتی و هر نقصانی این سجده سهو برش واجب باشه. خب پس بنابراین به این روایت نمیشه متمسک شد با توجه به ضعف اون. یک خبری هم خبر جعفر ابن بشیر هست. جعفر ابن بشیر این روایت قبلا هم ذکر شد خاطرتون باشه، حالا اینجا هم به مناسبت میخونیمش که یادآوری بشه که احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن ابیه رفعه عن جعفر ابن بشیر روایت مرفوع است، البته از طریق برقی روایت مرفوع است. قال سئل احدهم عن رجل ذکر انه لم یسجد فی الرکعتین الاولتین الا سجدتن و هو فی التشهد الاول قال فلیسجدها ثم ینهض و اذا ذکره و هو فی التشهد الثانی قبل ان یسلم فلیسجدها ثم یسلم ثم یسجد سجدته سهو و سائل الشیعه جلد 4 باب 14 از ابواب السجود حدیث 7. این روایت رو چند جلسه قبل مناسبت ذکر کردیم و حالا اینجا هم به مناسبت اینجا که عبارت از بحث سجده سهو، این رو هم به عنوان تأیید بر این که سجده سهو رو الزامی و واجب بدانیم فرزن که از کردیم، البته از طریق برقی روایت مرفوع است اما از طریق مرحوم صدوق صحیح است که جعفر ابن بشیر میگوید که یکی از امامان علیهم السلام مورد سوال قرار گرفتن راجع به شخصی که در رکعتین اولتین سجده انجام نداده مگر یک سجده و هو فی التشهد الاول، که در حالی که در تشهد اول است اونجا متذکر میشه. خب بر حسب اینکه محل تدارک باقی بوده قال فلیسجد ثم ینهض، اون سجده رو تدارک کنه و بعد بیسته و دنبال نمازش بیاره. و اذا ذکره و هو فی التشهد الثانی، اگر متذکر شد که سجده ای رو فراموش کرده در تشهد دوم هست، قبل از سلام نماز متوجه شد فلیسجدها ثم یسلم، خب اون سجده رو به جا بیاره تدارک کنه ثم یسلم و بعدم سلام نماز رو بده ثم یسجد و سجدت ای سهو، بعد دو سجده سهو رو به جا بیاره. البته اونجا که بحث میکردیم راجع به این بود که در تشهد ثانی قبل از سلام متذکر میشه و همونجا اون سجده رو به جا بیاره، یعنی قبل از سلام که ما اونجا بحث میکردیم اینطوری که سجده واحده فراموش شده قبل از سلام قضاش به جا آورده بشه یا اینکه محل تدارک هم گذشته. اونجا بحث کردیم که این درست نیست و در مقایسه با روایات که داشتیم بر این که جای قضا در فرض که قضا سجده واحده در همون تشهد که به جای خود اگر بنا بشه قضا انجام بشه بعد از سلام نمازه نه قبل از سلام نماز. خب حالا اما خب تو همین روایت هم یسلم ثم یسجد سجده سهو، راجب سجده سهوش دیگه بعد از نمازه، تو بحثی نیست. حالا ببینیم آیا این میتواند دال بر وجوب سجده سهو باشد. میگیم این روایت با روایتی از ابو بصیر تعارض پیدا میکنه. اون روایت ابو بصیر هم در چند جلسه قبل ازش به مناسبت ذکری به میان آمد و هم اصل روایت رو هم ترجمه رو اونجا گفتیم، بلکه باز یادآوری میکنیم که اون خبر ابو بصیر و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن سنان عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال سألته عمن نسیه ان یسجد سجده واحده فذکرها و هو قائم قال یسجدها اذا ذکرها ما لم یرکع فان کان قد رکع فلیمز علی صلاته فاذا انصرف قضاه و لیس علیه سهو. که اونم آدرسش بود وسائل شیعه جلد 5 باب 14 از ابواب السجود حدیث 4. خب این روایت باز هم از طریق مرحوم شیخ به لحاظ محمد ابن سنان این ضعیف. البته راجع محمد ابن سنان قبلها مناسبت عرض کردیم که ما دوتا هم نام هستن، من این یکی که عرض می شود این ضعیفه توثیق نشده، اون یکی دیگه هست که حالا در جای خودش بس هست معاصر با حضرت رضا علیه السلام اون توثیق شده. حالا این یکی به هر حال مشکل داره. اما همین روایت از طریق مرحوم صدوق باز به سند صحیح ذکر شده، بنابراین ما میتونیم بگیم که اون روایت جعفر ابن بشیر با این خبر ابو بصیر در تعارض میفته. حالا از این جهت عرض میکنم، چون این روایت اینه که ابو بصیر میگوید که سوال کردم از او مزمرم هست که راجع به کسی که فراموش کرده یک سجده واحده رو در حالی که ایستاده متذکر میشه، فرمودن که یسجدها اذا ذکرها ما لم یرکع، سجده رو به جا بیاره وقتی متذکر شد تا وقتی رکوع نرفته، و اگر رکوع رفته فلیمز علی صلاته که ادامه بده به نمازش، فاذا انصرف قضاه، وقتی تمام شد نماز و قضاشو به جا بیاره. چیزی که هست تا همین جا اون بحث قبلیمون بود، یعنی مورد استناد تا اینجا بود، ولی این جمله آخر مربوط به این بخش از کلام، یعنی تو ما نحن فهمش ولیس علیه سهون، برش هم سهو نیست، یعنی سجده سهو بخواد بیاره. خب بینید اینجا تصریح میکند که سجده سهو لازم نیست. در روایت جعفر ابن بشیر اونجا میگوید ثم یسجد سجده تی سهو، در این روایت ابو بصیر میگوید که ولیس علیه سهو. اگر بخوام جمعش کنیم به این صورت میشه که سجده سهوی که در خبر جعفر ابن بشیر است حمله بر استحباب بشه. خب اونجا تصریح میکند که یسجد و سجدت سهو، دو سجده سهو جا بیاره. اینجا در خبر ابو بصیر میگوید که لیس علیه سهو، بهدش نیست که سجده سهو به جا بیاره. خب پس معلوم میشه اونجا مستحبه. حالا اگر به فرض بنابه جمع نباشد اون وقت تعارضه، البته و طبعا تساقطه و و رفعیت از هر دو. حالا شک داریم که آیا سجده سهو واجبه یا نه، فرض کن حالا در مورد روایت اونجا اصالت البراءه جاری می شکل در اصل تکلیفه، ببینیم آیا سجده سهو واجبه. طبعا عدم الوجوب نتیجه می شه، هرچند البته احتیاط در زمیمه کردن سجده سهو به قضاء سجده فراموش شده است، یه سجده واحد نمد سجده سهو هم احتیاطا به جا آورده بشه خوبه، بلکه شاید لایم بقی ترکو ترکم نشه. خب حالا این بحث راجع به سجده سهو بود، و اما مطلب دیگری که در اون مسئله بحث شده محل تدارک و تجاوز از محل تدارک. اونجا اینطور صاحب عربه مرحوم مصنف بیان کردن، و فوت و محل تدارکه اما به دخول فرکن بعدهو علا وجه لو تدارک المنسی لزم زیادت الرکن، و اما به کون محلهی فی فعل خاص جاز محل ذالک الفعل که ذکر فی الرکوع و السجود اذا نسیا و تذکر بعد رفع الرأس منهما، و اما به تذکر بعد السلام الواجب. خب تجاوز از محل تدارک یا به دخول در رکن بعد است، به وجهی که اگه بخواد اون جزء فراموش شده رو تدارک کنه موجب زیادتی رکنه، مثل وارد به رکوع شده چیزهایی رو ترک کرده رای بخواد تدارک کنه، رکوع که رکنه است این اضافه میشه، طبعا موجب بطلان نماز. و اما به این که بکنه محلهی فی فعل خاص، اون چه فراموش شده در ضمن یک فعل خاصی بوده که جاز محل ذالک الفعل، این تجاوز کرده و گذشته از محل اون فعل. خود ماتن مرحوم صاحب عربه مثال میزنن که از ذکر فرکوع و سجود، رکوع و سجود، رکوع و سجود دو فعل خاصه که داخل او ذکر تسبیح های حالا یا سبحان ربی العظیم و به حمده یا سبحان ربی العالی و به حمده در رکوع اونم در سجود، فرسانی ذکر فراموش شده، اون فعل خاص انجام شده ولی یادش رفته که ذکر رو بگه، یعنی که ذکر فر رکوع و سجود دانسیه و تذکر بعد رفع الرأس من هما، بعد که سر برداشت کاملا اون موقع متذکر شده که من ذکر رکوع نگفتم یا ذکر سجود رو نگفتم. و اما به تذکر بعد از سلام، یا اینکه اون چی رو که فراموش کرده بعد از سلام نماز متوجه میشه، متذکر میشه که من فلان جزء رو همه اینها راجع به اجزای غیر رکنیست فراموش کردم. خب ملاحظه میفرمود مرحوم مصنف گذشتن از محل تدارک رو سه قسم بیان کردم، طبعا یعنی تا اینجا محل تدارک بود، از این به بعد دیگه تجاوز از محله، هر کدومش حکم خاص خود شده. اولیش این بود که پس از داخل شدن در رکن بعدی جزء غیر رکنی فراموش شده، حالا وارد شده به رکن بعد و متذکر شده یادشون، حالا اونجا میخواد تدارک کنه دیگه معنا نداره، چون باعث میشه همین رکنی که الان درش وارد شده و متذکر شده این رو زیاده کنه، وقتی رکن زیاده هم شد طبعا نماز باطل. زمان مثلا فرض کن قرائت رو یادش رفت، حالا رسید به رکوع، تا رکوع نرفته قرائت رو انجام میده فرض، اما به رکوع رسید دیگه جای تدارک نیست محلش. یا همون سجده واحده با تشهد اگر فراموش میشد تا می ایستاد و به فرض هنوز به رکوع رکعت بعد وارد نشده، این سجده واحده را یا تشهد را که فراموش شده میتونست تدارک کنه، ولی اگر به رکوع رسید دیگه محل تدارک گذشته. دوم، اونچه که مصنف برای تعیین محل تدارک یا تجاوز از محل تدارک بیان کردن، اینکه در یک فعل خاصی که هم ذکر کردیم مثل رکوع، مثل سجود، ذکر رو فراموش کرده، سر بر می‌داره از رکوع، من ذکر رو فراموش کردم، سر بر می‌داره از سجده، ذکر سجده به فرض فراموش. در مورد رکوع که هیچ تردیدی نیست، چرا؟ برای که رکوع خودش به تنهایی رکنه و وقتی که سر از رکوع برداشت متوجه شد ذکر رو به جانه برده، این دیگه محل تدارک گذاشته و قابل رجوع نیست، چون موجب میشه که رکوع زیادتی پیدا کنه و طبعا نماز باطل بشه. بنابراین در این بحثی نیست و خیلی هم واضحه. اما در مورد سجده که فرض و فرمات که ذکر سجده رو فراموش کرده، حالا سر از سجده برداشت، متذکر شد که ذکر سجده رو نگفته. خب میدونید یک سجده به تنهایی رکن نیست، سجدتین معن رکن میشه. اما با این حال اینجا هم در واقع تجاوز از محله، به خاطر اینکه الان اگر بخواهد یک سجده رو به جا بیاره، درسته که اون یک سجده واحد رکن نیست ولی عمدیه، الان سر برداشته از سجده، چه سجده اول باشه چه سجده دوم، و متذکر شد که تو سجده ذکر رو نگفت. حالا اگه بخواد برگرده و تدارک کنه، این مثل این است که عمدن یک سجده رو اضافه کرده و این موجب اشکال بطلان نماز. اضافه بر این، ببینید روایاتی که بیان دستورالعمل ترتیب نمازه که اون اوائل ذکر می کردیم در از قبیل مثلا صحیحه حماد که نماز رو تعلیم می دهد، اون روایت ترتیب نماز رو بیان می کنه، هر کدوم رو در جای خودش، اون مثلا از جمله میگه سجده اولا، سجده ثانیه. میبینید خب در هر کدام ذکر گفتن مخصوص خودشه، واجبه. در سجده اولا ذکر بگوید مثلا، در سجده ثانیه ذکر بگوید. خب سجده اولا کدومه؟ همینی که دیگه الان تمام شد، سر برداشت ازش بدون اینکه ذکر بگه، یعنی ذکرش نسیانن سهون ترک شد. حالا میخواد بره سجده، چه سجده ایست؟ این اولا هست یا ثانی هست مثلا فرض، و یا اگر در دومیه بالاخره ثانیه هست یا ثالثه مثلا، که به هر حال نمیشه گفت نه اولا که نیست ثانیه هم نیست. بجد هر کم در جای خودش باید، نزاین از محل در واقع گذشته. البته از لحاظ روایات هم دو تا روایت صحیحه هم هست راجع به فرض فراموشی ذکر در رکوع یا سجود که دال بر این هستن که نماز صحیحه و لزوم به تدارک هم ندار. یکی صحیحه عبدالله قداح محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن جعفر ابن محمد عن عبدالله القداح عن جعفر عن ابیه علیهما السلام ان علی علیه السلام سئل عن رجل رکع ولم یسبح ناسیا قال تمت صلاته وسائل الشیعه جلد 4 باب 15 از ابواب الرکوع حدیث 1. در این صحیح عبدالله قداح از امام باقر علیه السلام و اون حضرت از پدر بزرگوارشون نقل کردن که از امام علی علیه السلام سوال شد راجع به شخصی که رکوع کرده ولم یسبح ناسیا، تسبیح نگفته، یعنی ذکر رکوع رو سبحان ربی العظیم و بحمده اینو نگفت، یا ذکر صغیر مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله فراموشش. خب حضرت فرمودن که تمت صلاته، نمازش تمامه، یعنی صحیحه، اشکالی توش نیست. این راجع به ذکر رکوع، یعنی اینجا دیگه تدارک لازم نیست، سر برداشته. خب یکی دیگر هم صحیحه علی ابن یقطین که صاحب وسایل از مرحوم شیخ نقل کرده و انه عن علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل نسی تسبیحه فی رکوعه و سجوده قال لا بأس بذلك. وسائل الشیعه جلد 4 باب 15 از ابواب الرکوع حدیث 2. در اینجا هم علی ابن یقطین نقل کرده که سوال کردم از ابوالحسن اولی حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام که در مورد شخصی که ذکر تسبیح را در رکوعش و سجودش فراموش کرده، حالا یه هم سوال از فراموشی ذکر رکوع، هم سوال از فراموشی ذکر سجود. قال لا بأس بذلك، که ازاد فرمودن که اشکالی در این نیست، این نمازش صحیحه، طبعا تدارک هم لازم نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.